فضای مجازی که تحت نظر صدا و سیما و امثالهم هست، همه اینا در اختیار نامزدها قرار گرفته که به انشالله کمک کنه به شور انتخابات و معرفی توانمندی های نامزدها و برنامه و ایده هایی که برای بهبود امور و اداره کشور دارن.
بله، عرض کنم که جناب آقای موسوی، برای اینکه انتخابات شورای اسلامی شهر روستا تحت تأثیر انتخابات مهم ریاست جمهوری قرار نگیره، چه تمهیداتی مد نظر بوده؟
ما در این دوره خب هم انتخابات شورای شهرها را داریم، هم انتخابات شورای روستاها را. برای شورای شهرها حدود 52,000 نفر در کشور نام‌نویسی کردن به عنوان داوطلب. برای شورای روستاها حدود 248,000، یعنی مجموعاً 300,000 نفر ثبت نام کردن برای عضویت در شورای شهرها و روستاهای مربوط به خودشون. طبیعی است که تاثیرگذار هستن بر انتخابات ریاست جمهوری و تاثیرپذیر هم قاعدتاً خواهد بود. مهمترین موضوع من فکر کنم بحث مشارکت هست، به دلیل اینکه همپوشانی داره. افرادی که مراجعه میکنن در روز اغذرهی به شعبای اغذرهی قاعدتاً به هر دوتا انتخابات و نامزدهای مورد نظرشون در واقع رأی خواهند داد، لذا انتظار داریم میزان مشارکت با حضور و با وجود این دوتا انتخابات افزایش پیدا بکنه. علاوه بر اون، بحث تبلیغات این نامزدها هست، چون عموماً فعالیت های نامزدهای ریاست جمهوری از طریق صدا و سیما و فضای مجازی است. البته قانونگذار بهش اجازه داده میتونن فعالیت های میدانی هم انجام بدن، اما با رعایت پروتکل هایی که مصوب ستاد کرونا شده. در روستاها و شهرها هم وزارت بهداشت مکلف شده دستور العملی رو برای تبلیغات نامزدها در واقع تهیه بکنه، به قرارگاه عملیاتی در وزارت کشور ارسال کنه، بعد از بررسی و نهایتاً تصویب اون ابلاغ بشه به همه استان‌ها و شهرستان‌ها که داوطلبان شورای شهرها و روستاها اگر خواستن تبلیغات میدانی داشته باشن منطبق با این آیین‌نامه و مصوبه بایستی انجام بدن. اما به دلیل فراگیری فعالیت در فضای مجازی، عمده داوطلبان شهرها عموماً و گاهن در روستا هم ترجیحشون اینه به جای اینکه در واقع به نشست ها و شب نشینی ها و دورهمی ها بپردازن، بتونن خودشون از طریق این ابزار جدید و فناوری جدید معرفی کنن برای مردم شهر دیارشون، که امیدوارم این اتفاق بیفته، چرا که ما واقعا دوست نداریم تجمعی صورت بگیره که باعث آسیب به سلامت جامعه بشه.
بله، و فکری هم برای بد اخلاقی ها کردید دیگه، اگر کسانی خدای نکرده بخوان بد اخلاقی کنن.
خب قاعدتا ما و قانون و عرف و شرع ما ایجاب میکنه که در هر انتخاباتی نامزدها و هواداران عزیزشون نسبت به این موضوع عنایت ویژه داشته باشن. بد اخلاقی ها اصلا مورد پذیرش نیست، اتفاقا مورد پذیرش جامعه نیست. مردمی که میخوان نامزد مورد نظر خودشون رو انتخاب کنن از بین همین نامزده هاست. اونایی که از حرمت میکنن، اونایی که در واقع بد اخلاقی میکنن مورد اقبال عمومی جامعه قرار نمیگیرن. رضا ما در دستور العملی که تهیه کردیم و تقدیم کردیم خدمت نامزدها و نمایندگانشون، این موضوع رو به صورت ویژه اعلام کردیم. ضمن اینکه قوه قضاییه ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی رو تشکیل داده، نمایندگان وزارت کشور و سایر دستگاه‌های دیگه هم عضو اون هستن. اگر با همچون موضوعی مواجه بشن قطعا ابتدا تذکر میدن، توصیه میکنن، اما اگر به نتیجه نرسید برخوردهای لازم رو قطعا خواهند داشت.
خیلی متشکرم جناب آقای سید اسماعیل موسوی، عضو محترم و دبیر ستاد انتخابات و سخنگوی ستاد وزارت کشور، از توضیحات بسیار خوبتون. انشاءالله که شما و همکارانتون با تلاش شبانه روزی که دارید در این امر مهم بسیار موفق باشید، و از اینکه حضور پیدا کردید به اتفاق آقای چپریان در این برنامه از شما تشکر می‌کنم.
من هم ویژه تشکر میکنم از حضرت عالی و همکاران محترمتون، و یقین دارم چون با نیت خیر انجام میشه انشاءالله نتایج بسیار خوبی هم عایدمون خواهد شد.
خیلی متشکرم، روزتون بخیر.
خداحافظ شما.
نظر شما درباره موضوع برنامه ایران امروز چیست؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره تلفن های برنامه 220-486-220-5009، شماره سامانه پیامکی ما 30900.
دشمنان البته با انتخابات ما مخالف، از اول سالهای متمادی، حالا در زمان امام رضوان الله علیه، یعنی در سال دهه 60، وضع ترکیب دولت، ریاست جمهوری و نخست وزیری جوری بود که این مسائل خیلی در اونجا نمودی پیدا نمی کرد. اما بعد از آنی که قانون عوض شد و ریاست جمهوری رئیس قوه، رئیس دولت و رئیس اجرایی دولت شد، تا حالا همیشه اینجور بود است که قبل از اینکه انتخابات بشود، تبلیغات دشمن متوجه به این است که مردم شرکت نمی کنن، انتخابات ممکنه توش تقلب بره بشه، دست برده بشه، چه بشه، تبلیغات برای اینکه مردم شرکت نکن. بعد از آنی که مردم شرکت میکردن و انتخابات پرشوری انجام میگرفت، اونا میگفتن که خب معلومه، مهندسی شده است، معلومه کی از صندوق میاد بیرون. این همیشه بوده، مال امروز فقط نیست، همیشه همین حرفا رو میزدن نسبت به اشخاص مختلف. بعد از آنی که یه نفری انتخاب میشد، حالا یا اون کسی که اونا حدس میزدن یا غیر از او، میگفتن چه فایده، اختیار که نداره، رئیس جمهور که اختیاری نداره. این سیاست تبلیغاتی دشمن در طول سالها این بوده، امروز هم همینه. امروز هم دارن کاری میکنن که اگر بتوانن مشارکت مردم رو کاهش بدن، اگر چنانچه مردم مشارکت کردن بگن که خب فایده ای نداره این مشارکت شما، معلومه که کی انتخاب خواهد شد مثلا. بعد از آنی هم که یک کسی از صندوق اومد بیرون، را هر کسی، چه مطابق پیش بینی اونا چه غیر مطابق پیش بینی اونا، خواهن گفتش که خب فایده ای نداره که این، که این رو دشمن داره دنبال میکنه. متاسفانه در داخل من میبینم، آدم ها رو میشناسم، من 42 ساله که دارم با این افرادی که امروز سر زبون ها هستن مراوده دارم، با اینا کار کردم، میشناسم آدم ها رو، میبینم که حرفای دشمن رو وضعی دنبال میکنه. همین حرفا رو به شکل به قول خودشون تئوریزه شده توی رسانه ها، توی رسانه های مجازی و غیر مجازی منتشر میکنه. خب ما وظیفه اون این است که ببینیم خدای متعال از ما چی میخواد، رضای الهی چیست، اون رو دنبال بکنیم. انشاءالله همه دنبال کنن و دنبال میکنن، کسانی که مسئولن دنبال تکلیف شرعی هستن، دنبال جواب دادن به خدا هستن، دینشون رو برای خواست این و خواست اون و دعوای این و خوش آمد او حاضر نیستن بفروشن و کنار بگذارن. بالاخره انشالله همه بتوانیم اون چی که وظیفمون هست انجام بدیم.
ایران زنده شد از ایمان، پر شد از دلیران، بگو زنده باد این خاک. ایران زنده شد از
خیلی متشکرم از توجه شما به برنامه ایران امروز. فردا هم از ساعت 11:30 در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. تشکر میکنم از جناب آقای معصومی تهیه کننده محترم برنامه، جناب آقای مصری هماهنگی و آقای مهندس ابوالفضلی که مهندسی صدا رو به عهده داشتن. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. تندرست باشید و مانا.
صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و همطور موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز از پخش شبکه سراسری رادیو ایران میشنوید. عزیزان، به زمان پخش برنامه به افق آفتاب رسیدیم که این برنامه تا لحظات دیگر توسط همکارانم تقدیم حضور شما خواهد شد به طور زنده و خدمت شما عرض کنم که الانم آماده هستن تا این برنامه رو تقدیم شما کنن و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که بزرگ و بلند مرتبه و عطا کننده است، خدایی که تواضع و فروتنی رو برای بنده هاش میپسنده و به خوشخلقی و ادب اونها راضی میشه. همراهان مهربان، بندگان خدای رحمان، عزیزان خدا و بنده های خدا، سلام، ظهرتون بخیر. عرض ارادت و احترام به شما که منتظرید این دقایق بگذره و هم کلام خدا بشید. سلام به شما که از همه ایران چشم به افق آفتاب دارید. ظهر شنبتون بخیر، هفته جدیدتون مبارک باشه. همراهمون باشید که همراهی شما هیچ کم از عید نداره. اجازه بدید که سریع برم سر موضوع امروز به افق آفتاب. امروز میخوایم درباره تواضع و فروتنی با هم صحبت کنیم. اندیشمندان بزرگ در طول تاریخ درباره این موضوع صحبت کردند، نظر دادند و همه جملات بسیار زیبایی هم بیان کردند. معصومین علیهم السلام هم که همیشه فرمایشاتشون فصل الخطابه، احادیث بسیار زیبایی در این زمینه دارند. از جمله امام موسی کاظم علیه السلام که فرمود تواضع و فروتنی آن است که آنچه دوست داری دیگران درباره تو انجام دهند تو هم همان را درباره دیگران انجام دهی. درباره این حدیث به نظر من میشه ساعتها صحبت کرد. اینکه تواضع رو فقط به صورت یک امر فردی مطرح نمی‌کنند که فقط برای تزکیه نفس باشه، به عنوان یک عمل اجتماعی مطرح میشه و پیامدهاش در نظر گرفته میشه و اینکه عملیه که باید هر بار و در مواجهه با هر کسی به اون فکر کرد، یعنی توی هر برخورد با هر انسانی انسان موظف و مسئوله، رها شده نیست و این یک نوع تربیته، یک سبک زندگی بسیار دقیق و حساب شده. هممون آدم هایی رو دیدیم که خیلی راحت دیگران رو تحقیر و تمسخر میکنن، متکبرن یا با تفاخرشون دیگران رو آزار میدن. شاید فکر کنید این کار از اعتماد به نفس زیاد اونهاست، اما نه، کاملا برعکس. حتما دیدید پرنده ها رو توی سرما پرهاشون رو باد میکنن، دیدید جوجه تیغی ها موقع ترس خودشون رو مثل یک گلوله میکنن و تیغاشون رو درست مثل پره های یک گرز جنگی میکنن. آدم های مغرور هم همینطورن، اونا مغرورن چون درونشون پر از حفره های خالی است، چون سرمای ندونستن بدجوری داره عذابشون میده. میدونم که هممون یه وقتایی مغرور بودیم، هممون یه وقتایی دیگران رو با تکبر و تفاخرمون آزار دادیم. میدونم که ممکنه باز هم برامون پیش بیاد، ولی همه اینا رو گفتم که اگر خدای نکرده دوباره پیش اومد به اون حفره‌های خالی بیشتر فکر کنیم، شاید کمکی کنه. اجازه بفرمایید بیشتر از این درباره تواضع صحبت نکنم. اجازه بدید یه سوال مطرح کنم تا شما هم توی این بحث مشارکت کنید، از نظرها و صحبت‌های ارزشمندتون بهره‌مندمون کنید. به طور قطع نکات جذاب و شنیدنی زیادی رو با ما به اشتراک خواهید گذاشت. اگر لطف کردید و با ما تماس گرفتید، بفرمایید از نظر شما نشانه آدم‌های متواضع چیست؟ مثالی دارید ذکر بفرمایید، تجربه‌ای دارید در کنارش برامون بگید، اصلا بگید چرا نشانه‌هایی که ذکر می‌فرمایید به نظر شما نشانه‌های آدم متواضعه. تلفن‌های ما 220-486-2205-309، سامانه پیامکی به افق آفتاب 30900. کنم به دوست ارجمندم جناب حجت الاسلام امین کثیری، کارشناس محترم برنامه به افق آفتاب. نیمروز شنبه‌تونم بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای همایی عزیز و شنوندگان عزیز و بزرگوار دوست داشتنی. خوشحالم که در این آغازین روز هفته توفیقی هست که در خدمت شما و دوستان عزیز شنونده باشم.
درود بر شما. از دوستان پرسیدیم نشانه‌های آدم متواضع چیز، میخوام پیش از اینکه سوالی از شما مطرح کنم حدیثی رو از امام علی علیه السلام بخونم. دو حدیث رو در کنار هم. فرمود که تکبر برای آدم متکبر عین تواضع و فروتنی است، و نیز فرمود که گاهی فروتنی مکارانه ترین راه تکبره. یعنی ما فکر میکنیم داریم فروتنی میکنیم یا دیگران، ولی در واقع داریم. میخوام در این مورد با ما حرف بزنید.
بله، عرض بکنم که خیلی اشاره خوب به جایی فرمودید و
الهی شد.
هم تیمون و تبرک داشتیم به کلام امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام و هم ظرافت موضوع تواضع. این که خب تواضع صفت بسیار پسندیده ایست و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض همونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، این نشون دهنده تواضع هستش، کسی که جزء عباد الرحمن هست و بنده خدا. اما در حقیقت وقتی که شما نگاه میکنید ببینید این سجیه زیبای اخلاقی میتونه یه جاهایی تبدیل به مکر و فریب بشه، میتونه تبدیل به دام بشه برای اینکه دیگرانی رو در دام خودشون بندازن، در دام تکبر پنهان خودشون با تواضع ظاهری در حقیقت.
بله،
لذا خیلی باید دقت داشته باشیم و خیلی باید توجه بکنیم اینکه افرادی که تواضع میکنن در پی این تواضع به دنبال چه چیزی هستن. بعضی وقتا افراد تواضع میکنند اما در پی این تواضع چیزی نخفته.
یعنی اگه جایگاهشون تغییر کنه یا جایگاه طرف مورد نظرشون، امکان داره اصلا اون تواضع از اونا نبینیم.
بله دقیقا. یعنی شما نگاه که میکنید ببینید این افراد برای به دست آوردن چیزی، برای رسیدن به مقصدی، برای عرض کنم که تحت تأثیر قرار دادن دیگران حتی، این تواضع رو انجام میدن. و این خیلی مهمه که ما تفکیک قائل بشیم بین اینکه یک سجده اخلاقی مربوط به خود شخص هست یا اینکه این رفتار او رو ما باید ملاک قضاوت خودمون قرار بدیم. خیلی مکرر پیش میاد که بعضی از دوستان از رفتارهای بعضی ها نقل میکنن
همینطوره،
بگن آقا این فرد فرد خوبی است یا بدی است. هرچند که حالا ما در موضع قضاوت قرار نداریم، ولی برای تعریف رابطه خودمون لااقل باید یه ملاکهایی رو با دیگران داشته باشیم.
همینطوره.
متواضعانه رفتار کردن ملاک نیست برای اینکه ما نسبتمون رو با دیگران تعریف بکنیم. یه رفتار شخصی است. اگر کسی تواضع پیدا تواضع داشته باشه و متواضعانه رفتار بکنه، قطعا این تواضعش اثرات مهمی رو در زندگی داره. اما اینکه میان در مورد در روایات هم داریم که میومدن خدمت حضرات از بعضی تعریف میکردن اینجوری رفتار میکنن، اونجوری رفتار میکنن، اینجوری عبادت میکنن، به گونه دیگه عبادت میکنن. حضرت این سوالی پرسیدن، خیلی این سوال مفهوم داره، پرسیدن که عقلش چجوریه، چقدر میاندیشه، چقدر تعامل با دیگران، چون اینا یه چیزای شخصیه دیگه. حالا بنده ممکنه ساعت‌ها عبادت بکنه،
نتیجه‌اش چیه؟ آره
بله، بنده ممکنه که خیلی متواضعانه در تعامل با شما رفتار بکنم اما در پس این تواضع هم چیزی نهفته باشه. اون چیزی که ملاک شماست برای تشخیص صلاحیت بنده برای ارتباط، باید رفتار من در نسبت با شما باشه، باید رعایت عدالت رفتاری من با شما باشه، باید اخلاق و خلق و خو و منش و مشی من با شما باشه، وگرنه من حالا ممکنه که تواضع رو از نقابی بر چهره تکبرم قرار داده.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام امین کثیری که همراه به افق آفتاب بودید. فرصتمون برای گفتگو به پایان رسید استاد.
سلامت باشین، توفیقی بود در خدمت شما بودم. انشالله که دعای خیر شما عزیزان شامل حال بنده حقیر رو همه دوستان باشه انشاءالله.
درود بر شما، التماس دعا داریم و خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه.
الله اکبر
و خداوند بلند مقام و بزرگ است.
الله اکبر
و خدا را بر این که شما را هدایت کرده بزرگ بشمارید.
مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببین ای که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش.
خلاصه هرچه همین هوای همیشه اسمت، می توانیم دمی در برابر جهان به یک واژه ساده قناعت کنیم. من خودم هستم. بی خود این آینه را روبروی خاطره مگیر. هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است.
چقدر قابلیت داری؟ با این عمرت تو چه کردی؟ چقدر علم آموختی؟ چقدر معرفت آموختی؟ چقدر با خداوند خلوت کردی؟ تا چه میزان این دل رو با معرفت پرورش دادی؟ چه میزان اخلاق بر این دل ریختی؟ تا چه انداز این دل طاقت داره، فضیلت داره؟ چقدر وقتی در برابر خداوند بیسته این دل احساس سربلندی میکنه؟ چقدر این دل با اولیا هم نشین بوده؟ چه مقدار از این عمر این سپری شده تو خیر بوده، پربرکت بوده، اساسی بوده؟
کاش میدانی
دانستیم هیچ پروانه پریروز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد.
خودتو یه جوری تربیت کنی با نگاه به معیارهای حقیقی که اگر چیز درشتی از دنیا گیرت اومد خیلی شادمان نشی و شنگول نشی و اگر چیز درشتی هم از دست رفت خیلی محزون نشی که اومد و رفت این نعمت خدا بود اومد رفت. اگر خواستیم به تقوا و اون لب به تقوا برسیم یکی از روحاش عزیزان توجه به قیامت
مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من در سپیده جان روشن باش. مرا ببینه که بی تو منم بی تو می شکنم ای تمام جهان با من با.
همراه به افق آفتاب بمانید و بفرمایید که نشانه‌های انسان‌های متواضع از نظر شما چیست. 2224862205309 تلفن هامون 3900 سامانه پیامکیمون. بعد از اذان مناجات نظرهاتون رو خواهیم شنید. بشنویم تلاوت آیات قرآن کریم 85 تا 87 از سوره مبارکه نساء رو با صدای زنده یاد استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها حسيبا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها